نه فقط این فقط در مرزهای ایران هم نیست، در درون در درون این در فرهنگ ایرانی در مرزهای ایران بسیار فراتره،
ابعاد گسترده این فرهنگ بالهاش تا مرز چین میره. بله،
در سمرقند مثلا در سمرقند در بخارا شما مثلا قومیت‌های مختلفی وجود دارن و در اونجا خیلی ها هستن که اینها حدود مثلا فاصله، یعنی بعد از قبل از انقلاب کبیر روسیه و بعد از اون اینا اصلا اعتقاد با ایران نداشتن، ولی یه ایده بسیار زیادی در اونجا هستن. اینا خودشون میگن اهل کجی، وقتی میخواد خودشون معرفی کنن اینا میگن ما ایرانی هستیم.
همین اوستیا و غیره که جنگ بود و
بله.
بعد حمله شد و بهشون، اینا اکثرا ایرانی زبان بله. فارسی بله. قدیم صحبت میکنن. بله
بله، این مسئله اینه که حالا ما در مورد بعدا میتونیم بحثی هم در این مورد رو داشته باشیم.
حالا
این در اون زمان که به خاطر اینکه هنوز این انقلاب جمهوری دموکراتیکش هنوز تا حد زیادی غالب بود، چون بعد نفر جوان نمیدونن که بعد از انقلاب اینطور نبود که یک دفعه یک استبداد چنین خشن حاکم بریم بشه. این یه مسئله حدود 30 ماه طول کشید، حدود 2 سال و نیم طول کشید تا سی خرداد که اوجش بود که مثلا که دیگه مثلا پیروزی نیروهای مستبد بر جبهه آزادی خواه کامل شد در اون زمان. بنابراین چون هنوز جنبه های دموکراتیک تا حد زیادی غالب بود، هنوز مردم نظام رو قابل دفاع می دیدن. آقای خمینی در اون سعی اولیش در اینکه حجاب رو اجباری کنه شکست خورده بود، بنیسبت با 76% آرای ملت و برای این شرایط خیلی طبیعی بود که حرکات مسلحانه بعد از رژیم انقلابی هم به شکست بیانجامد. تا جایی که در واکنش به همین واقعیت سازمان فدایان خلق به دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم شده بود و اکثریت دست از موارد مسلحانه کشیده بود، که البته که دلت های این شکر این چیز هم بود که آقای بنیسر در یک بحث آزاد، یعنی ضمانت جانی و مالی به رهبران این فدایان خلق داد و گفتش که اگه شما حرفی برای دفاع دارید بیاید در تلویزیون در بحث آزاد اینو مطرحش بکنید، که اینها بعد از مدت ها پذیرفتن که بیان حرفاشون رو بزنن اینا، که یک بحث زنده آزاد انجام شد که 4 ساعت و 20 دقیقه طول کشید. یعنی روش یاقه بن اسد به کار میبرن با گروه های حتی مهاره، روش بحث آزاد بود و این روش ها به قدری مؤثر شد.
البته مهاره از نظر این آقایون دیگه
برای دیگه حتی میگن که مهاره میگه آقا جان چیه ما عبتون میده شما بیار حرفتون رو بزنید.
بله.
این که عبت چیه به اینا و یک از لحظه هایی که چریکا از منشرف شدن یه چونی بحثی بود که مثلا اولا اون بسیلا اون اسطوره که در ذهن هوادارانشون ساخته شده بودن شکست. مخیلی مطلب امریک این حز مخفی بود و رهبراش مخفی بود، این کسی نمیشاخدشون یه حالت اسطورهی داشتش. مخیلی اینها اومدن به صورت شخص و فرد و آدم های عادی رو مثلا که اینا رو بعدم دیدن و بعد اون توانایی استدلال و بحث و حتی خیلی عادی و حتی زیری خودش رو در مرز آن گذاشتش. اینا یکی از علتهای اصلی بود که این گروه مثلا شد بدو گروه. البته علتها دیگه بود، ولی این یکی از علتهای بود که نقش خیلی مهمی در اونجا بازی کرد. و بعدش و حتی حزب کومله و حزب دموکرات نیز در اون دمون به بنی اسد مراجعه کرده بودن و پیشنهاد کرده بودن در صورتی که خمینی عفو عمومی بدهد اسلحه را زمین خواهند گذاشت.
بله
خیلی جالبه.
بله بله،
ایشون اینها از بنی اسد میخوان که اگر آقای خمینی عفو عمومی بدن اسلحه را به زمین خواهند گذاشت. و این زمانی بود که فهمیده بودن که جنگ مسلحانه پیروز نیست و بهتره که از روش‌های دیگه برای مبارزه استفاده بکنیم. آقای بنی اسد با آقای خمینی تماس میگیرن و این پیشنهاد رو میگن و ازشون میخوان که اگر اون عفوی که پیغمبر در مکه داد، یعنی عفو عموم، من این رو من قبول کنم. آقای خمینی میگن که حالا شما قبول بکنید ببینیم چی میشود. که بعد اصلا میفهمد که ایشون نجزه قصد عف نداره و اینا. و این خیلی جالبه، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان فرمانده کل قوا، با دشمنی که باش داره میجنگه روا نمیدونه که به اینها نیرنگ بزنه، به اینا پیغام میده که اسلحه را زمین نگذارید.
بله.
یعنی اگر بنی صد سیاست رو به عنوان روش برای قدرت میدونست، در فریب با آقای خمینی در این کار شریک میشد و اینها رو فریب میداد.
بله، آقای خمینی در یک نامه‌ای هم که برای ارتش نوشته، اتفاقا شما همین رو در این مقالتون آورده بودید، نامه‌ای است که به ارتشیان ایران می‌نویسند و دقیقاً حالا اگر فرصت شد نامه رو بخونید برای شنوندگان، بعداً می‌بینیم که ایشون چقدر خلاف هر چه گفت کرد.
بله بله بله. و یک چنین، یعنی اخلاق در سیاست، اخلاق داشتن و انسان وارد سیاست میشه، نه برای قدرت، برای استقرار، برای استقرار آزادی ها.
بله.
و بعدش و حزب جمهوری در حالت دفاعی قرار گرفته بود، تا جایی که رهبران آن آقای بهشتی و رفسنجانی به قصد تحریک آقای خمینی با لحنی انتقادآمیز و تا حدی تهدیدآمیز مبنی بر اینکه چرا آنها را در برابر بنی‌صدر تنها گذاشته، عاجزانه به او نامه نوشتند. با توجه به این امور واقع که میتوان متوجه شد چرا برای بختیار بنی‌صدر که تا دیروز دوست مبارز بود، در تمام دوران ریاست جمهوریش هیچگاه در دفاع از آزادی ها و استقلال وطن از قول و فعل باز نموند، در دوران ریاست جمهوریش خطری بزرگتر از خمینی گشت. من نظرم اینه که کجراهی ضد وطنی که بختیار در اون افتاده بود، توسل جستن به نیروی خارجی را در نظرش خواه ناخواه موجه جلوه میداد. برای اینکه ایشان در هوای قدرت خیال میکرد در اون شرایط جز از طریق عراق نمیتواند به قدرت بازگرده. البته ایران گتی های داخل حزب جمهوری در شرایطی که بحران گروگانگیری را به خصوص از طریق طولانی کردن آن به وسیله استقرار سلطه خیش تلقی میکردند و نیز با توجه به محاصره اقتصادی زمینه بین المللی برای تجاوز ایجاد شده بود. و این دوباره بر ما نشون میده که بدون که نیروی خارجی، بدون همدست داخلی نمیتواند در ایران نقش بازی کند. صدام باید مطمئن میشد که در صورت حمله مقاومتی منسجم و سازمان یافته در برابر او وجود نخواهد داشت. زمینگیر شدن بیشتر واحدهای ارتش در کردستان و روحیه پایین نظامیان از چشم صدام پوشیده نبود. ولی ایشون میدونست که هنوز نیروی هوایی تا حد زیادی توانایی رزمی خود را حفظ کرده. همین خواست این مانندی به گونه تا قبل از حمله از پیش پای ایشان برداشته شود. در اینجا، در این فضا که ما طرح کودتای نژاد موجه ریخته می شود. ولی اصلا من بسیار عجیبه که این ذهن زمانی که قدرت طلب باشه چقدر کور میشه.
بله.
این اصلا متوجه نمی شدن که کودتا در اون شرایط انقلابی، در حالی که صدها هزار اصله در دست مردمه، کمترین امکان پیروزی رو نداشت و بختی برای برقراری نظم آهنین مطلوب کودتاچی ها نمیتوانه وجود داشته باشد. اصولا در کودتا نظامی همیشه نقش اول را نیروی زمینی و به خصوص نیروی زرهی بازی میکند. نیروی هوایی در این کودتا یا نقشی ندارد و یا نقشی حاشیه‌ای و حمایتی رو در عهده میگیرن.
نقش پشتیبانی بیشتر داره.
کاملا. ولی در این تر کودتا وظیفه اصلی بر عهده نیروی هوایی بود.
بله.
حکومت صدام 10 میلیون دلار در اختیار آقای بختیار میذاره تا گروهش طرح کودتا را که نقطه ثقلش در نیروی هوایی بود بر عهده بگیرن. البته به غیر از کمک مالی، عراق حمایت و پشتیبانی لاجستیک و سیاسی از طرح را نیز پذیرفته بود. صدام قول داده بود که فوراً بعد از کودتا دولت جدید را به رسمیت بشناسد، بعد دیگر کشورهای عربی بخواهد این کار را بکنند در برابر. در بعد دولت ایران از بختیار خواسته بود که کلیه جزئیات طرح کودتای نوجه را در اختیارش قرار دهد. در دیدار برادر صدام با بختیار در محل اقامت بختیار، طرح کامل کودتا در اختیار رژیم عراق قرار می‌گیرد. وقتی عراق اسامی تک تک افسران شرکت کننده در کودتا را از مثلا اینها را می‌خواد، این دیگه اینقدر این مثلا به معروف اینا پر شده بودن که حتی یکی از خلبانان ایرانی در اونجا با این مسئله مخالفت می‌کنه که اسمشون سرگرد خلبان نصیرخانی بوده. ایشون بعدها میگه سرگرد خلبان فرهاد نصیرخانی که در این ملاقات حضور داشت مخالفت خود را با دادن اسامی افسران به عراق اعلام میکند. او در سال 1992 جزئیات این ملاقات را تشریح کرد. این عملیات که در کمال سهل‌انگاری و ساده نگری تدارک شده بود و یک ماجراجویی بیش نبود به شکست کامل انجامید. حالا سوال اینه، چرا این کودتا که با وجود بیکد فعال بهترین ژنرال‌های شاه در کمال سهل‌انگاری و ساده‌انگاری تدارک دیده شد؟ خودمون که می‌دونیم که رژیم بحث عراق نیست در ایجاد کودتاهای نظامی از تجربه بسیاری برخوردار بود.
بله.
به گونه که به وجود همکاری نزدیک عراق، متخصصانشان متوجه این سهل‌انگاری شگرف در طرح و سازماندهی کودتا نشدند. سهل‌انگاری در جریان کودتا تا آن حد بود که مذاکره در رابطه با کودتای رژه نه به طور محرمانه و مخفی که به صورتی باز از طریق تلفن بین المللی صورت می گرفت. از تیمسار، پالیزباند و منوچهر آریانا مستقیما با فرماندهی نوژه از طریق تلفن تماس برقرار می کردن. خیلی جالبه.
بله.
به این صورت که در آن زمان ایشون از که در متن این وقایع که ایشون قرار داشت، از آغاز در این نظر بود که کودتایی که اصلا امکان پیروزی نداشت و مرکز سقل آن در نیروی هوایی بود، به قصد از بین بردن تنها نیرویی بود که میتوانست در برابر عراق مقاومت مؤثر اخو نشان دهد. درست بعد از شکست کودتا بود که خمینی دادگاه انقلاب هم به جون نیروی هوایی انداخت.
بله.
و دستور قتل عام بسیاری از بهترین نیروهای آمریکا را این گونه صادر کرد. این دستور عین حکم آقای خمینی. تمام اینها بر حسب حکم قرآن حکمشان قتل است بلا استثناء. یک استثناء درش نیست. هیچ کس حق ندارد که یک نفر را عفو کند. اینها به حکم اسلام و به حکم قرآن فاسد و افسد هستند و درباره اینها چهار حکم و قرآن است که از همه کوچکتر اعدام است. این عین صحبت آقای خمینی. در نتیجه این حکم صدها نفر به جوخهای اعدام سپرده شدند و بسیار دیگر منتظر در صف اعدام قرار داشتند که اگر نبود دخالت مستقیم بنی صدر، تعداد اعدام شدگان بسیار بیشتر میشد.
ولی
مثلا اینه که در نتیجه این شبه کودتا، صدام آنقدر به پیروزی در حمله مطمئن شده بود که بیش از 1000 خبرنگار به بصره دعوت کرده بود که از آنجا به احواز ببرد و جشن پیروزی بگیرد. البته خوشبینی ایشون هم همچین بیمورد نبود. در انزوای سیاسی ایران، عراق حمایت آمریکا و انگلیس رو به دست آورده بود و به قول حامد الجبوری، ایشون اخیراً در مصاحبه با تلویزیون الجزیره این صحبت رو مطرح کردن. ایشون وزیر امور ریاست جمهوری و امور خارجی و فرهنگ عراق در زمان حسن البکس از صدام حسین بودن که در مصاحبه با تلویزیون الجزیره تصریح کرده بودند که جورج بلام وزیر امور خارجه انگلستان در زمان حزب کارگر با پور بختیار و تیمسار نصیری که منظور که من مطمئنم که ایشون اشتباه کردن و منظورشون اویسی بوده، برای اینکه نصیری همون اول در اول
ترور شدن. بله
بله، در دو سه روز اول
اعدام، بله، تیرباران شد.
بله. و اطرافیانش ایشون رو به این نتیجه رسوندن بودن که حمله به ایران کار تفریحی است. ایشون میگن که در اون جلسات همه کسانی که با صدام ملاقات میکردن تاکید داشتن که ایران در آستانه فروپاشی و ارتش این کشور متلاشی شده و نیروی هوایی این کشور به علت اعدام افسران در زمینگیر شده است. همه آنها به گونه صحبت میکردن که گویا عملیات نظامی در ایران صرفا تفریح است و هم مسئله را از آغاز صدام از آغاز به جنگ با ایران تشویق میکرد. این خیلی مهمه که جورج براون ایشون وزیر خارجه انگلستان بودن در زمان حزب کارگر که بعد در زمان به اصطلاح حزب محافظه کار آمد، ایشون شده بودن حکم واسط رو پیدا کرده بودن. اینو باید بدونیم که در فضاهای سیاسی غرب خصوص انگلستان خطها بین حزب کارگر و اینها زیاد قوی نیست، اینا با هم خیلی راحت همکاری میکنن و به اصطلاح همراهی میکنن.
بله، منافع مشترک دارن.
بله. البته این مشکلی که داشت مثلا تو وزیر خارجه خودمون بود، یک از علتها اصلی بود که ایشون بسیار مشهور خور بود.
بله.
و خیلی موقع در به اصطلاح میتینگ های دولت حالت گیجی باید به حالت خیلی گیجی میومدش و اینا. و این مسئله بود که مسئله کودتای نوژه به این گونه مطرح شد. و خب ما بحثمون در مورد کودتای نوژه به آخر رسید و در جلسه بعدی در مورد نقش آقای بختیار در حمله عراق به ایران صحبت و بحث خواهیم کرد.
سپاسگزارم.
تشکر و آرزوی سلامتی برای شما و هموطنان عزیزم.
سپاسگزار. خسته نباشید که لطف کردید باز هم در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
متشکرم. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمود دلخواسته درباره دنباله بحث مقاله ایشان با عنوان بختیار اسطوره و واقعیت و سوزاندن فرصتی تاریخی، بخش دو، هدف از کودتای نوژه، رفتار دوستانه و بسیار صمیمانه ملت در مقابل ارتش، انگیزه های کشتار را میکاست و این یکی از علل پایین بودن کشتار بود که بسیاری از جامعه شناسان غربی و دنبال روان ایرانی آن از علل فرهنگی آن غافلند و از نگاه غرب انقلاب را تحلیل می کنند. نقد و مقالات احمد افرادی درباره کتاب علی میر فتروس درباره نقل قولها، مأخذها و منابع اطلاعاتی که اکثریت مطلقش دروغ، سانسور فضا، عوض کردن کلمات می باشد و این فرد ترتیب مصاحبه‌ای با خودش را داده که برای فرار از این شرایط اقدام به پاسخ‌های فریبکارانه‌ای درباره کجروی‌ها و نیرنگ‌هایش را دارد. فریادرس این جماعت صدای آمریکا، بی بی سی و رادیو تلویزیون‌های لس‌آنجلسی هستند. دو نیرو که همواره در مقابل یکدیگر از گذشته تا به امروز ایستادند، یکی در چارچوب استقلال و آزادی و عدالت، دیگری وابستگی و استبداد و ظلم. کودتای نوژه بزرگترین برگ برنده و بهترین بهانه‌جویی خمینی و حزب جمهوری اسلامی برای سرکوب ارتش بود. زندگی بختیار پس از انقلاب، چرایی کودتای نوژه و نقش بختیار و چرا کودتای نوژه محکوم به شکست بود توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.